أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن بخش سورة مباركية أنفال بعد از قصه بدر نازل شد به دلیل اینکه از حکم انفال و غنایم بدر سؤالی کردن و پاسخی نازل شد. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. چون این بعد از جریان بدر نازل شد معلوم شود که یه حکم فقهی مربوط به مسائل جهاد و جبهه و جنگ است، عموما اختصاصی به مسئله بدر ندارد، وگرنه تأخیر بیان از موضع حاجت بود. پس اینکه برخی از مفسرین احتمال دادند که این حکم یعنی اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و مانند آن مخصوص جنگ بدر باشد، این تام نیست. گذشته از اینکه محتوای و حکم فقهی عام است، شأن نزول هم نشون میدهد که مخصوص به جریان بدر نیست، مخصوص به حکم جمیع جنگ های اسلامی است. مطلب دوم آن است که گرچه ثبات قدم همیشه لازم است، ولی در حین جنگ ثبات قدم لازم تر است. چه اینکه ذکر خدا همیشه سودمند است، در حین شروع به جنگ سودمندتر. مثل اینکه دستور صبر همگانی و همیشگی است و در حال مبارزه و در خط مقدم جبهه لازم تر است، که فهمود و صابرین فی البعصاء و الضراء و حین البعص. اون حین البعص اون خط حمله و خط دفاع و این هاست. ثبات قدم هم این چه این است. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بعد حکم فرار از زحف را مشخص فرمود که جزء معاصی کبیره است و اگر کسی از جبهه فرار بکند فقد باء بغضب من الله. بابا میگویند در مقابل نبوه است. نبوه اون زمینی است که برجستگی دارد، بابا اون زمین مسطح است، یعنی اون یه جایگاه صافی از غضب الهی را برای خود انتخاب کرده. اونگاه به بحث مهم این سوره مبارکه انفال که منزله درخشنده ترین آیه این سوره است، جز غرر آیات این سوره است، میرسیم که فهموز فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این آیه که جزء غرر آیات سوره مبارکه انفال است و از برجسته ترین آیات توحید افعالی است، ولی متاسفانه وقتی به دست افراد مثل جناب فخر رازی میرسد از او بهره جبر میبرند، ولی به دست حکیم و عارف که میفتد بهره توحید افعالی میبرند. فرمود فلم تقتلوهم، در شأن نزول این کلمه گفتند به اینکه وقتی جنگ بدر به پایان رسید، عده‌ای از مجاهدین نستوه صدر اسلام کم کم می‌خواستن افتخار کنند، ما بودیم که اینا را از پا در آوردیم، ما چند نفر اینا را کشتیم و ماننده. در چنین فضایی آیه نازل شد به اینکه کمک‌ها و امدادهای ظاهری و باطنی وسیله خدا بود. شما فراموشتون نشود که فضای جنگ بدر فضای رعب بود. اولا عده‌ای از شما در حد اینکه برید اموال مسلم مسلمین را مصادره کنید از کفار بگیرید، تا این حد حاضر نبودید، یعنی برای مصادره کردن ایر و اون قافله مال تجاری که از شام به مکه میرفت، چه رسد به درگیر شدن با نفیر و مبارزه با مهاجمینی که از مکه آمدند. شما برای مصادره ایر اون قافله آماده نبودید، چه رسد به نفیر. وقتی هم که در بین راه فهمیدید قافله راه را برگردوند و از راه دریای احمر به طرف مکه حرکت میکند و دیگر در جریان بدر نیست و گذشته از اینکه ایر از اون طرف رفته است، نفیر آمده، یعنی گروه مهاجم مسلحی از مکه آمده، با این روبرو شدید، شما کأنما یساقون الی الموت،
اینا یجادرونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت. گروهی از شما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مجادله برخواستید، مثل اینکه شما رو دارن به پای دار اعدام میبرن. خب پس گروهی از شما این چنین بودید، کأنما یساقون الی الموت بودید، لذا وقتی جنگ مسلم شد تستغیثون ربکم، حالت استغاثه داشتید، با قیاس المستقیم مناجات میکردید. مانند خدای سبحان اجابت کرد، هم کمک های غیبی فرستاد، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، هم کمک ظاهری براشون مقرر کرد، بارون فرستاد، لیر بسه حالا غروبکم و یوسف بتی بر اقدام و یوسف و انکم ریز شیطان، نیازهای مادیتون با این بارون برطرف شد، اون مسائل نظامیتون هم با این بارون برطرف شد، جاهاتون استوار و مستحکم شد. قبلا در زمین رمل و شن پاهای شما فرو می رفت، الان با آمدن باران جایگاه پاهاتون صفر شد، محکم شد. همه این احتیاجات مادیتون برطرف شد، احتیاجات معنوی هم که وسیله نزول فرشتگان برطرف شد. پس از بارزترین مصداق اسبقا علیکم نعمه الله رتن و باطن است، هم نعمتهای ظاهری به صورت شادا و فراوان برای شما نازل کرد، هم نعمتهای باطنی را. حالا که چنین شد پس شما نگید ما کشتیم، فلق تقتلوهم، این باف های تفریز ذکر شده که مرتبط به اصل مسئله است. چند آیه در وسط ذکر شده که اینا منزله جمله معترض است، یعنی گرچه ما امدادهای غیبی را بهره شما کردیم، شما وظیفه دارید کار خودتون انجام بدید، قسمت مهم کار از راه غیب فراهم شد، ولی همین مقدار اندک هم که به عهده شماست نباید کوتاهی بکنید. انسان تا زنده است مکلف است، ولو در حد کوچک. فرار از جنگ محرم است. بله، مجموع به ما انه مجموع نه جمعی. در بین اینها این مجموع مبتلا شدن به این فخر، لذا حکم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و اون کسی که به منظره نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است استثناء کرده، چون در جریان به ما رمیت از رمیت اون بحث تاریخی و روایی اشاره میشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر سلام الله علیه فرمود یه مشتنگ ریزه یا خاک بیار من بپاشم. خب به مجموع میخوره نه به جمعی. آخه در اینها وجود مبارک پیغمبر هست، وجود مبارک حضرت امیر هست، حکم خاص خودشون دارن اونها. لذا قرآن کریم بین سایر افراد با فرمانده کل قوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و همچون کسی که منظره نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است فاصله انداد، حکمشون رو جدا کرده. نسبت به مجموع همون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم همود و ما رمیت از رمیت، یه فرق جوهری بین اینا هست. خب پس این به صدر بحث میخورد، چون که برخی از مفسرین اهل سنت هم به اشاره کردن و صدر استاد رضوان الله علیه هم که به این طرف مائل است. فرمود از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کمک های مادی را شمرده، کمک های معنوی را شمرده، بعد تلم تقتلوها. اکنون که این چنین است، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، بعد فرمود اذ یغشیکم الناس امره منه و ینزل علیکم من السماء ماء، برای تدهید، برای اذهاب جزء، برای تثبیت قدم، همه این کارا رو کردیم، پس فلم تقتلوه، کاری از شما ساخته نبود. اگر این هزار فرشته نبودن که به من نسجو الا من عند الله ان الله عز حکیم، اون هست ما جعله الله الا بشرا و تطمئن به قلوبکم، اون ترس را ما به طمأنینه تبدیل کردیم، طمأنینه اونها را به ترس تبدیل کردیم. این چهار تا کار مال ما بود دیگه، یعنی انذار فرشته‌ها که مال ما بود، نزول باران با همه زیر مجموعش که مال ما بود، ترس از دل شما برداشتن به طمأنینه را جاش گذاشتن که مال ما بود، طمأنینه و آرامش از دل اونها برداشتن و ترس را جای اونها نشوندن که مال ما بود، سألقی فی قلوب الذین کفروا که کار ما بود، لتطمئن به قلوبکم که کار ما بود. خب چی دست شما بود؟ فلم تقتلوه، با فای تفری این ساغه را به صدر بست. این وسط ها جمله معترضه است. جمله معترضه نه به این معناست که با اصل بحث هماهنگ نیست. اصل بحث این است که ذات اقدس اله کارا خودش انجام داده، شما یک گوشه کارا کردی، خدا ده برابر رو شما پاداش داد. من جابر حسنه فلو اشترم ساله ها اختصاصی به جریان بهشت امثال بهشت ندارد، یه نیروی رزمی اگر با اون توانی که دارد لتکون کلمت الله العلیا به جبهه جنگ برود، خدا حداقل ده برابر بهش فیض میدهد. خب حالا که این است میفهمد که اون ده برابر مال ماست، ما کارمو انجام دادیم، این یک قسمت که مال توست، این یک قسمت و فقیش هم اینه که اگه فرار بکنی جهنم میری، تو کار خود انجام بده، بقیه مهده ماست، ما همون کار انجام دادیم. حالا که ما ده تا کردیم، تو یکی کردی، اون یکی هم باز با عنایت ما بود، دیگه فخر نکن، نگو من کار کردم، فلم تقتلوه ولکن الله قتله، همه کار همین طوره. پس این فای تفریع است و ارتباط ساقه به صدر است، این اسنا حکم فقهی است. و کسی بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، فکر اسرائیلی است. ما موظفیم همین یک دهمی که به عهده ماست کوتاهی نکنیم، اون ده برابر مال خداست انجام میده، و اگر ما یک دهم را انجام دادیم کوتاهی نکردیم، اونگاه هست که من جواب الحسن فلو اشرم سالها. پس فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این نفیه، ممکن است این لازمه عمی داشته باشد، لکن رو مشخص کرد، نه اینکه لم تقتلوهم ولکن الملائکه قتلتهم، نه اونا هم کاری نکردن. در بحث توحید افعالی که فرق بین انسان و فرشته نیست، هم مظهر الهی هم. این چه نیست که شما نکشتید فرشته ها کشتنش، فرشته ها مثل شما مأموران الهی هم. اونم مجاری فیض ذات اقدس الهن، این تو نیست که حالا کاری از ملک یا فلک ساخته باشد، که کلون اتهو داخرین، همه بندگان خدایین، همه مظاهر قدرت الهین. بر اساس توحید افعالی نتیجه این نیست که ما کار نکردیم دیگری کردن، بر اساس توحید افعالی این است که نه ما کار کردیم نه دیگری، کار فقط مال خداست، و اگر ما یا دیگری کاری انجام دادیم مظاهر اراده الهی هستیم. مادامی که در مسیر مستقیم باشیم، ذات اقدس الهی این توفیق را میدهد که کار خودشو به دست ما انجام میدهد. اینی که در دعای نورانی شبهای ماه رمضان عرض می‌کنم خدایا تو که دین خودت یاری میکنی، اما توفیق بده که دین تو به دست زبان من یاری بشود. مجعلی من تنتصر به دینی که لا تستبدل به غیری. خب حالا که تو که دین خودت یاری میکنی، با یه وسیله و ابزار لابد یاری میکنی، اون ابزار ما باشی. اینطور نباشه که دیگری دینت یاری کنه، ما در کنار سفره دیگری بشینیم، میخواد چون دستی بدتر از دست بگیر نی. خب چه دستی بهتر از ید اولیاست؟ دینش رو به دست دیگری ها، یا تبلیغ علمی یا تعلیم است یا جهاد است، دیگری یاری میکنه دین خدا رو، وقت ما بیان مهمان سفره دیگران بشیم، چه کاری؟ واجعلی ممن تنتصر بهی لدینک را تستبدل بغیری. این چه نیست که ما بریم کنار دیگری دین تو یاری کنه بعد ما مهمان اونا باشیم، خب چه کار بدیه دیگه. خب پس اگه کسی بتواند رابطه داشته باشد، مظهر کار ذات اقدس الله خواهد بود. همون فرم تقتلهم ولکن الله قتلهم، اونجا که جای فخر است، ذات اقدس الله با کبریایش ظهور میکند، نفی میکند، توحید را تبیین میکند. اونجا که جای فخر نیست، جای بندگی است، خدا امضا میکند بگد بله کار شما کردید، اما با کمک من کردید، با اذن من کردید. گاهی هم که اصلا جای فخر نیست، رابطه طرفین رو حفظ میکند. لذا آیات قرآن به سه بخش، به سه طایفه تقسیم میشود. بخش اول اونجایی است که غبار روبی میکند، تکبر زدائی میکند با اظهار کبریایی خودش، به تمام قامت به میدان میآید، اما کاری از شما ساخته نیست، فقط منم، تا خاکمال کند دماغ کسی را که بگه من این کار کردم. همون طلب تقتلهم ولکن الله قتلهم، اونجایی که بندگان الهی به اذن خدا میرن، به نام خدا شروع میکنن، به نام خدا شمشیر میزنن، بندگیشون تواضعشون محفوظ است، ذات اقدس اله کار اونها را امضا میکند، به اونها پاداش میدهد، بگه کار خوبی کردید، کاری را که خدا میخواد انجام بدهد با دست شما انجام داده، شما به اذن خدا انجام دادید. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم فهزموهم بإذن الله و قتل داوود و جالوت، فبود این کارا به اذن ما بود، نه اونهایی که جالوت را از پا در آوردن تکبری کردن، نه داوود سلام الله علیه. ذات اقدس الله در این بخش دوم کار اونها را امضا کرده، فبود کار خوبی کردید، به اذن من این کارو کردید، من خواستم با دست شما دیگران را تنبیه کنم و همین کارم کردم. قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، همین دستی که به تضرع دراز می‌شود، من با همین دست دین خودم را یاری کردم. بخش سوم که اون توحید ناب است، توحید افعالی اونجا ظهور میکند، در اون و ما رمیت از رمیت ظهور میکند، اما به این که تا تو بودی که خوب مثل دیگران بود، اما وقتی تویی تو از تو گذشت و به تعبیر مناجات شعبانیه به کمال انقطاع رسیدی، خود را ندیدی و ندیدن خود را هم ندیدی، نه تنها قطع علاقه کردی بلکه بالاتر از علاقه منقطع شدی، که انقطاع بالاتر از قطع است. نه تنها منقطع شدی بلکه انقطاع خودت را هم ندیدی که شده کمال انقطاع، ماد فیض ما به جای تو نشست. چون همه این بحث ها مال مقام ثالث است، یعنی مقام ذات هیچ کسی بود دسترسی نداره. صفات ذاتم که عین ذات است کسی بود دسترسی ندارد. این دو منطقه منطقه ممنوعه است، هیچ کسی اونجا راه نداره. همه این بحث ها در مقام ثالث است، یعنی در مقام فعل خدا، کار خدا، اوصاف فعلی خدا. فعل خدا ممکن رو وجود است، کار خدا ممکن رو وجود است، اینا مقام ذات نیست. مقام ذات مقام منطقه ممنوعی است که هارت الانبیاء و الاولیاء فیها. اونا که ساریان متمادی رفتن ببینن چه خبر است، آمدن گفتن راه بسته است. اونا که 30 سال 40 سال کارشون فقط همین بود، 2 40 10 40 20 40 100 40 40 در 40 گرفتن یه گوشه حل بشه. اونا گفتن و اما ذات الالهیه فقط حارت الانبیاء و الاولیاء فیا، اونجا منطقه ممنوع است. صفات ذات هم که عین ذات است اونم به شرحی است. این دو منطقه منطقه ممنوع است. منطقه سوم منطقه فعل خداست. فعل خدا خب ممکنه وجود دیگه، خلقت فعل خداست، گاهی میکنه گاهی نمیکنه. یه ضابطه خوبی مرحوم کلین رضوان الله ارائه کرده است که به نوبه خود یه ضابطه بدی نیست بلکه خوبه. ایشون فرمودن بین که صفتی که مقابل ندارد و ذات اقدس الله با مقابلش متصف نیست، اون صفت صفت ذات است، مثل علم، قدرت، حیات. این چه نیست که خدا گاهی به علم متصف بشود گاهی به غیر علم، گاهی به قدرت متصف بشود گاهی به عجز، گاهی به حیات متصف بشود گاهی موت. اینا اصلا مقابل ندارد، مقابل اینها عدم است. اینا صفات عین ذات است، نامحدود است و عین ذات. اما اون اوصافی که مقابل دارد به خدای سبحان، گاهی به این متصف میشود گاهی به او، مثل شفا و عدم شفا، خلقت و عدم خلقت، قبض و بسط، عقص و اعطا، رضا و غضب، اراده و کراهت، محبت و عداوت. خدا به هر دو طرف متصف می شود. اینا در مقام ثالث بحث است، یعنی عین ذات نیست، صفت ذات نیست، خارج از ذات است، صفت فعله. گاهی خدا اراده دارد گاهی اراده نمی کند، گاهی خلقت می کند گاهی خلقت نمی کند، گاهی رزق می دهد گاهی نمی دهد، گاهی شفا می دهد گاهی شفا نمی دهد. اگر اینها صفت ذات بود که عین ذات بود، اگر عین ذات بود که قابل سلب نبود. چون اگر این صفت عین ذات باشد و سلب بشود، معاذالله ذات مسلوب است. پس اینا مقام ثالث بحث است. اگر مقام ثالث بحث است، خلقت ممکن وجود است. خالق به ما انه خالق از بس مقام فعل انتظام شود، نه مقام ذات. لذا کان الله ولم یکن معه شیئا و مانند آن قابل ترسیم است. خب پس همه این بحث ها در مقام ثالث است. مقام اول، مقام دوم، مقام های منطقه ممنوع است، کسی اونجا راه ندارد. خب حالا تو مقام ثالث که مقام اوصاف فعلی خداست، اینجا بکن فتح الله در میاد، بکن خلق الله، بکن ینزل الغیث در میاد و ماننده ها. این مقام ثالث است، این هیچ محذوری هم نداره. انسان کامل میتواند تو این محدود جا بگیره، چون اینها منطقه ممکن الوجود است. گاهی این است گاهی نیست. رضای خدا ممکن است، گاهی رضا هست گاهی رضا نیست. وجود مبارک امام هشتم مظهر رضای خداست. هیچ انسانی در هیچ شرایطی خوشحال نمی شود مگر به وساطت رضا سلام کفا بهی فخر. این مقام رضا است، کم مقام نی. خب چه در دنیا چه در آخرت، اینو میگن انسان. به هر تقدیر این مال به ما رمیت از رمیت است. انسان اگر از اون محدود بگذرد و در بخش سوم مظهر فعل خدا می شود، وقت اون حدیث معروف قرب نوافل و ماننده اون جاش اینجاست. هنتو لسانه ها لذی انتقو به، بسره ها لذی یبسره به ها، سمعه ها لذی اسمه به، لسانه ها لذی انتقو به، یده ها لذی یبتشو به ها و رجده ها لذی یمشی به ها. این مقام فعله. این روایت صحیحاً سند است، به طریق صحیح نقل شده، به طریق موثق نقل شده، به طریق حسن نقل شده، از طریق ما نقل شده، از طریق برادران اهل سنت نقل شده. یه حدیث جامع الاطرافی است و تو این محدود انسان کامل جا میگیرد. بگیم رمى الله درست است، بگیم رمى رسول الله صلی الله علیه و سلم درست است، بگیم رمى علی علیه السلام درست است، اینجا به نفی اثبات جمع شده. اما اونا که به اینجا نرسیدن که خدا فرمود فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولکن الله قتلهم، اونا که به اینجا نرسیدن که خدا با اونا اینجور حرف بزند که ذات اقدس اله سمع و بصر و مجاری ادراکی به تحریکی اونا بشه، به همات به این که اون وقتی که کشتید نکشتید، خدا کشت. ولی در باره پیغمبر میگد اون وقتی که انداختی نینداختی خدا انداخت، خیلی فاصله است بین اون. حیف این آیاتی که به دست فخر رازی ها میفته. خب پس فلم تقتلوهم، بس نفهمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم، اون چیز دیگه است. اینها تا تدهیر نشن خدا کار بنا اسناد نمیده. البته وقتی تدهیر شدن فهمت قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اونجا تدهیر شدن. اما تا انسان میگد من و ما، اون لیاقت ندارد که خدا بگه تو مظهر منی، بگه تو کارو نکردی که، پاته که من صف کردم، دلته که من آرام کردم، پای اونا رو که من شل کردم، در اونا رو که من شل کردم، تو چیکار کردی؟ فلم تقتلوه، اون وقتی که میلرزیدی کی آرامت کرد؟ دلت مثل پاد لرزان بود، پاد تو شم فرو میره، دلت هم تو ترس فرو رفته بود. هر دو رو که ما که آرام کردیم که، اونا هم پاشون صفت بود هم دلشون، ما هر دو رو لرزون دهیم. پس کاری از شما نبود. با فای تفری این فخر و غبار غرور را می زداید، غبار روبی می کند، میگه کار ما بود. نوبت پیغمبر کی می رسد؟ میگه خب دست تو که دست منه، اما در مقام سالس بحث هست ها، یعنی مقام فعل ها. اگر در سوره مبارکه فتح فرماد اونا که با دست تو بیعت می کنند با ید الله بیعت می کنند، بر اساس اون حدیث قرب نوافل دیگه، سوره فتح آیه 10، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. چرا؟ برای اینکه ید الله فوق ایدیه، ید تو ید الله است. حالا یا در قرب نوافل است که الله در مقام فعل ید تو می شود که ید هلتی قیبتشو بها، یا تو در مقام قرب فرائض ید الله می شوی. این عین الله و جنب الله مال قرب فرائض است که بالاتر از قرب نوافل است. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید از وجود مبارک استمی نقل میکند که انا عین الله، انا جنب الله، انا، که این فوق قرب نوافل است. در قرب نوافل الله مجاری ادراکی به تحریکی عبد کامل می شود. در قرب فرائض عبد کامل مجاری ادراکی به تحریکی خدا می شود در مقام فعل. هر دو تنزیل و تنزل در مقام فعل است، البته که مقام ثالث بحث. همود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. خب اگر دست تو دست خداست، اون کسی هم که به منزله نفس توست، وجود مبارک است امیر، او باید خاک بیاره. خب این همه این 330 اند نفر اونا که نمیتونن خاک بیارن که، و حضرت امیر هم بود برای یه مشت خاک بیار، یه مشت مثلا یا سنگ ریزه بیار. حضرت هم بود من خاکا رو بو کردم، یکی مال مشرق بود، یکی مال مغرب بود، یکی از تحت عرش آمده. این شانباره که کسی ندارد که، این دست علی میخوام. اون یه مشت خاک برداشت یا یه مشت سنگ ریزه برداشت، داره دست کسی که به منزله جان اوست. این یه مشت خاک رفته تو چشم همه. اونگاه خدا فرمود که به ما رمیت از رمیت. خب برفرض توی انسان عادی یه مشت خاک میباشی تا چند قدمی میره، اینطور نیست که به چشم همه بره که. کی این کارا کرده؟ کی این خاک ها و این خاک ریزه ها و این سنگ ریزه ها و این ذرات رو تو چشم همه انداخته؟ که دیگه این هزار نفر همه مشکل دید داشتن. به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، از رمیت صورتم ولکن الله رمى حقیقتا، این معناش. یا نه در مقام ثالث در مقام قرب نوافل اگر ذات اقدس اله در مقام فعل دستش شد، کنتو یده التی یبتشو بها، پس ید الله ریخت این کار رو. خب خدایی که ایلما تولو حسن و وجه الله هست، شرق و غرب هست، یکی کسی که شرق و غرب پیش او یکی است، او اگر بخواد خاک بپاشه خب همه جا خاک میگیره دیگه. پس به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. بس قهرن این گونه از آیات در سه طایفه خلاصه میشه. یک طایفه که اصلا نفی میکند که میگه تا غبار را نزدودید این لیاقت ندارید که کار رو من به دست شما انجام بدن. اونایی که غبار روبی کردن موحدانه تو صحنه حاضرن، ذات اقدس اله میگه کار شما به اذن من است. نظیر همین سوره مبارکه انفال هست و بخشی هم در سوره مبارکه توبه است. آیه 14 سوره توبه این است که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. مشابه این مرحله در سوره مبارکه بقره در جریان داوود سلام الله علیه و امر ازمانش گذشت. آیه 250 سوره مبارکه بقره این بود که ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین فهزموهم بإذن الله. این کار هزیمت به شکست را ذات اقدس اله به رزمنده ها اسناد داد. همود رزمنده های داوودی به اذن خدا دشمنانشون رو شکست دادن و قتل داوود و جالوت قهرن به اذن الله، چون به حسب ما یعلم منه جائز. این به اذن الله شون قبلا فرمود دیگه تکرار نکرده. این چی نیست که قتل داوود و جالوت به اذن خودش، بلکه قتل داوود جالوت را اونم به اذن الله به قرینه فهزمهم به اذن الله. بالاتر از این جریان حضرت عیسی سلام الله علیه است که کار او را ذات اقدس اله به خود عیسی نسبت میدهد، میگد این کارها را که تو کردی به اذن من است. آیه 13 سوره مبارکه مائده این بود: و استخلق من الطین هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی و استخرج الموتى به اذنی. همین کارا رو میکنی ولی به اذن من. از این بالاتر مال انسان کامل است که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، نه از رمیت به اذنی، اون نیست، بلکه کار منه. اون هنوز مرحله وسطی است، برای اینکه به اذن الله را دارد، صبر را به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد، اما به اذن الله. البته منظور از این اذن، اذن تکوینی است، چون اذن تشریعی خدا به همه داد، نه تنها اذن کرده بلکه امر کرده به یه عده هم اطاعت میکنه، یه عده معصیت. اما این اذن تکوینی است که وجود مبارک عیسی مسیح با اون اذن تکوینی دارد کار میکند. اگر کسی به وسیله عبادت ها به خدای سبحان نزدیک شد، اگر از صلات و قربان و کل تقیین، یعنی ما یتقرب به العبد الی المولا، و در بار زکات هم آمده است که از زکات هم قربان و کل تقی، هر عمل قربی قربانی مؤمن است که به وسیله این عمل درس خوندن قربانی است، بحث کردن قربانی است، کتاب نوشتن قربانی است، هر خیری قربانی است که به یتقرب العبد من المولا سبحانه. اگر متقرب می شود، نزدیکتر می شود، نزدیکتر می شود، دیگه از خود او چیزی نمی موند. اگر از خود او چیزی نموند، به مقام فعل الهی نزدیک می شود. اون دو منطقه که منطقه ممنوعه بود، یعنی مقام ذات و صفات ذات، اون دو منطقه که منطقه ممنوع است، به اون مقامی که خدا کار می کند، با اون مقام، به اون مقام تدبیر الهی، خالقیت خدا، رازقیت خدا، فاتحیت خدا، محی بودن به اون، ممیت بودن او، این هم افعال الهی است دیگر، گاهی هست گاهی نیست. خب وقتی اون نزدیک شد، ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها این کار بکند، مگه اسرائیل سلام الله علیه چه نقشی داره تو عالم؟ اسرائیل هم یه موجود ممکن است که بالاخره احیا به عهده اوست. اسرائیل سلام الله علیه چه نقش داره؟ این هم یه موجود ممکن است دیگه. این موجود ممکن در اثر اون قرب معنوی کار خدایی انجام میده. یعنی چی؟ یعنی مظهر ممیت بودن خداست. خدا ممیت است به وسیله اسرائیل سلام الله علیه قبض روح میکند. خدا محیی است به وسیله اسرافیل سلام الله علیه میکند. خب انسان کاملی که معلم ملائکه است که میتواند از اینا بالاتر بره، که این در صورتی است که نزدیکتر بشه، متقرب به الله بشه، و تقرب به او اینه که از خودش بگذره. بالاخره ان صلاتی و نسکی محیای مواتی الله رب العالمین. اونها در حدی هستن که در سوره مبارکه توبه نسبت به اونها فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. این مقام بالایی است که خدا به یه در از بنده بفرماید که ذات اقدس اله دشمنان دین را با دست شما عذاب بکند. چرا؟ چون که فرمود در بخشا دیگر. اما اونجاشون افتخار کردن یه عده‌ای، اونا که خواستن افتخار بکنن تا ذات اقدس اله غبار روبی نکند کمال نمیداد بادم. همون شما به جای اینکه شاکر باشید این حرفا چی میزنی؟ ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، این همه نعمت به شما داده، بعد اومدید گفتید ما کشتی، این حرف چیه؟ بگید الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین.